نفسی به من دلم میخواد دورو برم هزار تا گردا باشه هزار تا گردا باشه رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام راهی بشم برم به دریا برسم ماهی بشم ماهی بشم
خیلی خوش اومدید به این لحظه از رادیو فردا. خب خبر خیلی غیر منتظره بود برای بسیاری از ما. وقتی صبح اولین بار برخی از هنرمندان در صفحه خودشون اشاره کردن به اینکه رامش هم چشم از جهان فرو بست و در میون ما نیست، کمی بهت‌آور بود. ما تا لحظاتی اصلا باور نمی کردیم و دقیقا به دنبال این بودیم که بتونیم پیدا کنیم منبعی رو که به ما بگه شاید این خبر هم مثل بسیاری از خبرهایی که مثل برق و باد میان و میرن یک شایعه است. اما به هر حال تونستیم تماس بگیریم با یکی از نزدیکان خانم رامش و حق‌حقایی که امون نمیداد خبر از خبر بد میداد. خبر بد یعنی درگذشت رامش، خواننده‌ای که با صدای مخملیش شهره بود و در اصل خداحافظی کردن با یک دوره از موسیقی پاپ ایران و خداحافظی کردن با خاطراتی که بسیاری از پدران و مادران ما دارند و در اصل میشه گفت که هم نسلان ما هم تا حدودی با صدای خانم رامش زندگی کرده بودن، هرچند تو این سالها این صدا کمتر شنیده شد. یعنی تقریبا میشه گفت که بنا به روایتی که به هر حال گفتنی هست و در مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس که آقای مهدی زکایی سردبیرش هست هم در اونجا هم بهش اشاره شده بود، شاید دو سال پیش آخرین حضور رسمی خانم رامش بود و به نوعی میشه گفت که ترانه ای رو خوندن که من دیدم این سوانسو خیلی ها عنوان کرده بودن که این ترانه به صورت غیر رسمی منتشر شده به اسم از من چه میخواهی که در اصل ترانه‌ای بود که جهانبخش پازوکی برای خانم رامش ساخته بود. ما در این برنامه میخواییم با شما بیشتر از رامش بگیم، رامشی که در برهه‌ای از موسیقی پاپ ایران میشه گفت که خواننده بی‌رقیبی بود و به نوعی در اون سالها وقتی مجلات اون سالها رو ورق میزنیم جوانان امروز رو مرور میکنیم میبینیم که یک سو رامش ایستاده یک سو گوگوش، اما با تفاوت‌های بسیار. تفاوت‌هاشون هم در انتخاب ترانه شاید باشه، اگرچه هر دو خواننده از هنرمندان مشابهی استفاده کردن برای خلق آثارشون، اما این تفاوت فقط در شیوه اجرا نمیشه گفت هستش، بلکه در نوع ارائه اثر هنری هم میشه بهش پرداخت. در این برنامه هنرمندانی با ما هستند که خالق آثاری بودند که خانم رامش اجرا کرده. اینو به این واسطه میگم که شاید بعضی از دوستان خورده بگیرند که خب مهمانانی که ما دعوت کردیم و لحظاتی پیش به هر حال گفتیم که این مهمانان حضور دارن، مهمانانی هستند که حالا ما هنرمند به نوعی بانوی هنرمند در میون اونها نداریم، اما به هر حال این هنرمندان بزرگ خالق آثاری بودند که خانم رامش برای ما به ارمغان آورد با صدای خودش. یکی از اون هنرمندها اسفندیار منفردزاده است که هم اکنون از لس آنجلس با ما هستند تا بیشتر صحبت کنیم درباره خانم رامش، در مورد همکاری هایی که داشتند و ورق بزنیم اون خاطرات رو و جایگاه خانم رامش در موسیقی پاپ ایران رو. آقای منفردزاده بهتون سلام میکنم. به هر حال خبر دردناکیه، هر کدوم از هنرمندان قدیمی و خاطرساز که میرن به هر حال برگی از تاریخ موسیقی پاپ به نوعی برق میکوره و جاشون هم نمیشه پر کرد. اما نکته اساسی اینه که شما در همکاریتون با خانم رامش ترانه هایی رو دارید که برخی از این ترانه ها حتی در زمان خودش خیلی بحث برانگیز بود. مثلا اگر نگاه کنیم به ترانه نماز که بعدها بنا به دلایلی به اسم نیاز اومد که این ترانه رو فریدون فروغی هم خوند، خانم رامش هم خوند. اما برگردیم به این که شما خانم رامش رو در اون زمانی که کارشون رو آغاز کردند چگونه خواننده ای میبینید در کنار دیگرانی که حضور داشتند در عرصه؟
من ارزیابی از قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم ارزیابی درستی ندارم واسش، چون ایشون با زدیات اطول خورم کار شروع کرد با رامین اگر اشتباه نکنم. من از دور دو تا جوان بودن که با هم دیگه خوندند و خب صدای متفاوت عزیز از دست رفته خب جای صحبت داره، یعنی واقعا حیف شد. من خیال میکنم نه اینکه الان رفتن، خب خودش مخیام میکنم مقصر خودشه، حالا بعد اگه لازم شد اشاره میکنم. مهم اینه که این آدم میگه صدای استثنایی، هیچ کس شبیه این نبود. یاد پوران خوش، اون هم همینجور. بعضی از خوانندگان ترانه های ایرانی صداهای منحصر به فرد غیر قابل کپی کردن بودن. یکیش هم رامش عزیز بود که خب 20 سال در واقع نشست خونه هیچ کار نکرد، شوخی بیش از 20 سال در واقع. من تعجب میکردم، منطقه علتشم میدونم و خب دوستانی که باهاش زندگی میکردن یادشون هست، اصرار فراوانی میکردیم. من به ویژه خیلی اصرار میکردم که بیا بخون، مهم نیست، عکس نمیخواد داشته باشی، ویدیو کلیپ اینا لازم نیست، فقط بخون، سه بخون، سه آدیو صدا فقط. ولی خب وقتی که به هر حال امریکا میگن کاچ پوتیتون میشست روی مبل چاق،
یعنی یه جور تنبلی میخواییم بگید به اون معنا؟
نه تنبلی نبود. ببینید سرخوردگی، آخه زن پس از انقلاب یه ممنوعیت وحشتناک پیدا کرد همه زمینه ها، با رقص و باله تعطیل فضا فرنگونه شروع شد، ادامهش به آواز و همه جا کشید. حتی تو سینما شما شاهد هستید که خب چه خبر توی سینما
محدودیت های وجود داره،
وحشتناک. یعنی مرد اصلا حکومت، ببخشید اینجا بگم، حکومت مردانه شد و ما مردان کیف کردیم از این که میتونیم زور بگیم به زنها به هر شکلی که دلمون بخواد. یعنی زن شد، یعنی واقعا ستم مضاعف در حق زنان باید گفت که هنوز ادامه داره و وحشتناک. خب این باعث این شد که این آدم خب کسی که در اوج تازه میخواد بخونه سرخورده بشه بیاد امریکا، تازه اینجا خب مسائلی هم اینجا اتفاق افتاد. اینجا هم چجور بگم، شادی آفرینی که ایبم نیست آخونده بهش گفتن مطربی، یه عده زیادی هم مردم نیاز به شادی داشتن، همین که تولیدات رفت سمت شادی و تفریح، خود به خود این باعث شد که مردم منفک بشن از کار و وظیفه‌ای که دارن در اثر در برابر یک نظام اینچنینی نکبت اسلامی که حاکم شده.
آقای منفردزاده، من چون میخوام برگردیم به خانم رامش، زیاد فاصله نگیریم، میخوام این رو از شما بپرسم که یکی از کارهای شاخصی که شما باشون انجام میدید نمازه. شما کارهای دیگری هم دارید، از جمله کاری که با خانم مینا اسدی برای ایشون ساختین، کلام خانم اسدی بوده، ولی میخوام برگردیم به همین نماز که بعدها شد نیاز و دو خواننده این رو اجرا کردند. به هر حال به نظر شما کیفیت کدوم چیز بود؟ یعنی به نظرتون ترانه زنانه تر بود، یعنی تو صدای رامش می نشست، یا به هر حال بعدها فریدون فروغی خون؟
آخه شما منو منحرف می کنید، من داشتم راجب رامش صحبت می کردم، شما راجب یه ترانه، البته عیبی نداره راجب اونا میشه صحبت کرد، من راجب رامش داشتم می گفتم که چگونه سرخورده شد و باعث خودکشی شد. در واقع کسی که میشینه چاق میشه و دیگه افسرده هم میشه، خب معلوم بیماری هم میگیره و از بین میره. حالا من اینو گفتم برای کسانی که بدونن چرا این آدم ها از بین میرن، قربت و کجرون خطر میشه اغلب قربت معروف امانت. نماز راجبش حرف زیاد زده شد، نه مردانه نه زنانه، که انسانی بود. هم مرد تونست بخونه که دیدی، هم زن تونست بخونه که دیدید و شدید. برای نمیشه گفته، فقط اشکالی که داشت چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، این واژه نماز یادم است ما رو خونه های سلطنت آباد بردن که چند بار که شما قوم رو به هم زدید. هنوز حکومت اسلامی نشده ها، این یه بستر‌سازی برای ورود اسلام. البته من گفتم چرا قوم رو هم زدید؟ گفت شما نماز آقا نمیشه. گفتم هر چی استدلال کردم بابا اغراق شاعرانه است، حافظ داره توی غزلیاتش، من به منها نپذیرفتن و بدون اجازه من هم عزیزمون از دست رفته رامش، هم فریدون فروغی یادش خوش، رفتن بدون اجازه، بدون مجوز، بدون رضایت، که من موسیقی بدون کلامو ندادم که روش بخونن، رفتن نیاز خوندن روش، یک همون یک کلمه رو ها و لب داره میزنه ویدیو معلوم گونه نماز فریدون فروغی کلوزاپ هم هست مال تلویزیون ملی سابق، میگه نیاز، شعر میگه صدا میگه نیاز و میگه نماز. این یعنی بحث وارد اینا شدن به نظر من چیزی رو آخه یه ترانه میاد کارشو میکنه یا از بین میره یا میمونه، اینا دیگه راجبش حرف زدن یه خود
نه با توجه به کیفیت صدای خانم رامش و این که به هر حال ترانه، خب بعضی از ترانه ها هستن که ذاتن خب برای صدای زن هستن، خب این رو داشتیم در تاریخ ترانمون هم به هر حال، نه از اون جهت پرسیدم.
درسته، اجازه بدید درست میفهمید شما این سوال، درسته که شعر میتونه مردانه باشه یا زنانه، بله مثل لباس که رسم بود، اما فرض کنید پوران خونده بود که ای عشق من، ای زیبا نیلوفر من، شفاعت کجایی که تو بستر من نیستی تو. خب مگه لزبیان بود پوران؟ یا اگه بود مگه کسی میدونست؟ این شعر مردانه، مرد باید بخونه برای نیلوفر عشقش. یا مثلا اندی و کوروش دوتایی با هم خوندن ای عشق من زیبا نیلوفر من، خب این نیلوفر اورجی نشستن یه نیلوفر بشتن وسط دوتاییشون. خب اینا بیچلختگی تولید کننده و از همه مهمتر مخاطب که مردم با مردم هستیم. خب چی کارش میشه کرد؟ اینجا همینجا بگم وقتی میگیم هنرمند، شما اول سخن گفتید هنرمندان، من خودم رو هنرمند نمیدونم، من کارورز هنر هستم، بعضی از کارها میتونه ارزش های هنری کم و زیاد، یکی بی ارزشی کم ارزشی با ارزش داشته باشی، این بعدش با نقاد و مردم هستن. بنابراین هر کی دست به هر سازی و دست به هر کاری زد اسمش هنرمند اگه بشه واو ایلا روزگار اون از این بدتر میشه. ماها همه کارورز هنر هست. ببخشید
آقای منفردزاده، یک سوالی که برای من پیش میاد اینه که در زمانی که شما به خانم رامش رسیدید، خانم رامش خب با هنرمندان دیگر به گفته شما هم کار کرده بود، آقای خرم، آقای مقصدی، در اون دوره موسیقی ایشون در چه جایی بود و که شما رسیدید بهش، یعنی چه تحولاتی رو دیده بود و شما مسیر موسیقیشون رو حالا به هر حال به عنوان یک خالق اثر به چه سمت